الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاد بازگشت به خدا و شهود بچه الله هست بود. برای صحبت رسید به اینجا که فرمودن که در عالم آخرت و معاد که عبارت است از بازگشت به سوی خدا، در اونجا همه حقایق آشکار میشه. وقتی حقایق آشکار شد، ظاهر و باطن با هم دیگه یکی میشن. ظاهر از باطن جدا نیست و باطن از ظاهر جدا نیست. حالا در ادامه مطلب صحبت رسید به اینجا که اگر که واقعا ظاهر و باطن از هم دیگه جدا میشن و اگر همه انسان ها به مقام ملاقات خداوند و لقاء الله میرسن، چرا میگیم که انسان های کافر و انسان های منافق و انسان های گناهکار اینها در عالم آخرت راه سختی دارن، مشکل دارن، اینها محجوب هستن، پوشیده هستن، دیدار خدا براشون ممکن نیست و امثال این تعابیر؟ چون ما در آیات قرآن و در روایاتمون زیاد داریم که انسانی که مؤمن نیستش در عالم آخرت از دیدار خداوند محجوبه و نمیتونه خدا رو ببینه. و اگر همه میرن و همه به سوی خدا برمیگردن و معاد بازگشته به سوی خدا هست، چرا میگین که اینها چی هستن؟ اینها خدا رو نمیبینن. پاسخ مسئله این هستش که همه به طرف خدا حرکت میکنن و همه به لقاء الله میرسن، ولیکن برخی خداوند رو با اسماء جلالی میبینن، برخی خدا رو با اسماء جمالی. حالا باید یه مقداری فرق بین اسماء جلال و جمال رو عرض بکنیم و تفاوت مشاهده کردن خداوند توسط این دو دسته. ایشون میگن فرق بکنیم یک پادشاه است که این پادشاه هیچ کسی بهش دسترسی نداره. حالا یک روز این پادشاه بار عام میده، قرار میشه که همه برن به دیدار پادشاه. روزی که پادشاه بار عام میده، افراد میان در محضر پادشاه، عده‌ای هستن که اینها مجازن که چشمانشون باز باشه و پادشاه رو ببینن. ادهی هستن که نه، اینها رو در روزی که بار عام هست فرقین از سلول‌ها و زندان‌ها و سیاه‌جال‌ها میرن با دست بسته و چشم بسته میارن در مجلس حاضر میکنن. همه رو آوردن در مجلس حاضر کردن، ولیکن ادهی رو با پای اختیار آوردن. اینها خودشون اومدن، چشمشون بازه، اونجا مجازن از اون غذاهایی که اونجا داده میشه، میوه‌ها، خوردنی‌ها تغذیه بکنن، ولی ادهی رو با زور و با دست بسته و با چشم بسته آوردن. همه اینها به دیدار پادشاه نائل شدن، یعنی آمدن جلسه ملاقات پادشاه شرکت کردن، ولی که بعضیاشون وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، بعضی هستن چهره هایی که بسیار با طراوت هستن و با پروردگارشون نظر میکنن، خدا رو میبینن. یه دسته دیگه هستن که نه، کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، اینها از دیدار پروردگار در اون روز محجوب هستن. همه در همون یوم اذن، یعنی در اون زمان لقاء الله شریکن، ولی گن خود افراد دو دسته هستن. خب حالا پادشاه رو نمیبینن، این که خیلی دردسری نداره که توی این مثال یه عده میان پادشاه رو نمیبینن، ندیدنش که خیلی رنجی نداره که. اونایی که میبینن فرض کنین یا مینوشن یا میخورن لذت میبرن، اینهایی که نمیبینن خب خیلی دردی نمیکشن. ولی کافرین در قیامت قراره چیکار کنن؟ درد بکشن، قراره سختی تحمل کنن، تحت فشار قرار بگیرن. اون سرشه. میگن سرش این هستش که کافرین و منافقین وقتی وارد آخرت میشن، اینا فانی در اسماء جلالی میشن. مؤمنین فانی در اسماء چی میشن؟ جمالی میشن. یعنی اونها میرن دیدار خدا، خدا رو با عنوان جبار و قهار و منتقم درک میکنن. اینها میرن اونجا خدا رو با عنوان رحمان و رحیم و کریم و اینها درک میکنن. نکته که اینجا خیلی مهمه و برای فهم این مطلب لازم است دونستنش، تفاوت اسماء جلال و اسماء جمال. ببینین اسم جلال و جمال دو تا تعریف داره. یک اصطلاح هست میگن اسماء جلال و اسماء جمال، که این اصطلاح بین علمای علم کلام و گاهی مواقع بین علمای علم حکمت هستش، که ما هم توی کتابای درسیمون مثلا توی حوزه میخونیم، میگن اسماء جلالی عبارت از صفات سلبیه، اسماء جمالی عبارت از صفات ثبوتیه. مثلا ما میگیم خداوند عالم است، علم را دارد، سمیع است، سمع را دارد، بصیر است، بصر را دارد. میگن اینا اسماء چی هستن؟ جمال. در مقابلش میگیم خداوند لیس بجسم، جسم نیست، لیس به جاهلن، لیس به عاجزن، جاهل نیست، عاجز نیست، اینا صفات چی هستن؟ سلبی هستن، مثل چیزایی که چی ندارن. اونجا به اسماء سلبی اصلا میگن اسماء جلال. ما با این اصطلاح اصلا کاری نداریم. اسماء جمال و جلال در اصطلاح عرفان معناش کاملا متفاوته. در اصطلاح عرفان میگن خداوند اصلا دو جور اسم نداره، خدا یه جور اسم بیشتر نداره، چون صفات سلبی که چیزی نیستن، که صفات سلبی فقط مفهوم ذهنی دارن. ولا لیس به جسمه، این که خدا جسم نیست که چیزی نیست تو خارج، که لیس مثلا به عاجزن، لیس به جاهلن، اینا که صفت خارجی نیستن، که خداوند فقط یه دسته صفت دارن، صفات چی هست؟ جمال در واقع. ولی که همین صفات جمال نسبت به افراد مختلف گاهی ظهور جمالی دارد، گاهی ظهور چی داره؟ جلالی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انسان ظرف وجودی داشته باشد که این صفات جمال درش وارد بشه، از این صفات جمال لذت میبره. اگر ظرف وجودی نداشته باشه، از همین صفات جمال چی میشه؟ رنگ میبره. بعد این صفت جمال نسبت به این شخص میشود صفت جلال. جمال یعنی چی؟ جمال یعنی زیبایی. جلال یعنی چی؟ جلال یعنی عظمت و ابهت و قهر و غلبه. یک حقیقت هست که این یک حقیقت رو اونی که تحمل میکنه ازش لذت میبره، اونی که تحمل نمیکنه ازش میکنه رنگ میبره. حالا این مثال حرف کنم. ببینید شما مثلا فرض کنید در کلاس هایی که ورزش رزمی هست شرکت میکنه، شما وقتی در این کلاس شرکت میکنید، از شما از بدن شما کار میکشن، شما رو مثلا دعوت میکنن به اینکه بعد نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت چه میدونم بدوین، مثلا یا پشتک بزنین، بچرخین، مثلا فعالیت بکنه. خب انسان توانایی و کشش نداره بدنش، چون توانایی کشش نداره، در اثر این نرمش هایی که میکنه و فشار هایی که بر بدنش وارد میشه اذیت میشه، رنج میبره، درسته؟ ولی اگر این رنجی که داره میبره موجب چی است؟ موجب این استش که رشد بکنه. یعنی چی رشد کنه؟ یعنی سعه او بیشتر میشه. لذا دفعه اول که فرض کنیم میره نیم ساعت میدوه، خیلی بهش فشار میاد، ولی که نتیجهش این میشه که بعد از دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، کم کم نیم ساعت دویدن برای اون میشه آسان. بعد اون وقت اون معلمش بهش میگه تو حالا به جای نیم ساعت بعد مثلا فرض کن 45 دقیقه بدوه. بعد 45 دقیقه که میخواد بدوه، اون 5 دقیقه 10 دقیقه آخرش بهش فشار میاره، ولی این فشار کم کم سبب میشه که چی بشه؟ نفسش، اون بدنش، تواناییاش رشد بکنه، ظرفش وسیع‌تر بشه. به همین منوال بعد از یه مدتی یه طوری میشه که از اون نیم ساعت دویدنی که اول میدوید و رنج میبرد لذت میبره. یعنی همون چیزی که اول عامل فشار و سختی و تنگی بود، بعدن تبدیل میشه به عامل لذت و سرور. یعنی یه طوری میشه که اگه نرمش نکنه احساسش چی میکنه؟ احساس کلافگی میکنه. انسان کیسه اش زیاد میشه وقتی که اون فشارها را تحمل بکند. یعنی وقتی که آمد خودشو در معرض اون فشارها و سختیها قرار داد، بعد سعه پیدا میکنه، ظرف نفسش میشه بطور میشه. اگه در مقابل اون فشارها و سختیها خودش را قرار نداد، هیچ وقت رشد نمیکنه. حالا فرض کنید اینجا کلاسهای گذاشتن و عده افراد هستن و هی میگن هر روز بدوین و بدوین و بدوین و همطور ساعت دویدن هم چی میکنن؟ بیشتر میکنن. یه کسی هستش هی با تلاش و مجاهده هی فشارها رو تحمل میکنه، فشارها رو تحمل میکنه، هی ضعفش بزرگتر میشه، باز بزرگتر میشه، باز بزرگتر میشه، تا مثلا بعد از دو سال که روز مسابقه است، مثلا روز مسابقهش بهش میگن مثلا حالا فرق این 6 ساعت بدو، این با کمال میل و رغبت 6 ساعت میده و مثلا هیچ رنج هم احساس نمیکنه. یه کسی هم هست مثلا هر روز اول هر وقت بهش میخواستن فشار و سختی وارد بکنن عقب نشینی میکردش، سر نیم ساعت دیگه رها میکرد، گفت من بیشتر از این طاقت ندارم، میرفتش کنار. خب فشارها رو تحمل نکرد، چون تحمل نکرد سعه پیدا نکرد. اون روزی که بهش میگن حالا باید 6 ساعت بدوی، 6 ساعت دویدن واسه این شخص میشه چی؟ میشه سختی و فشار و درد و اینها. در اثر این فشاری که بهش وارد میشه اصلا جان میده، بدترین عذاب دنیا برایش این هستش که چیکار کنم. اونجا هم دیگه اینجوری نیست که بگن حالا مثلا خواستی بود و خواستی ندو، میدوه طاقت نمیفته زمین، شلاق میزنن، کتک زمین میگن بازم بدو، انقدر میزنن میزنن تا این 6 ساعتو چیکار کنه بدو، ولی همش با درد و رنج و چی سختی. هر دو دارن یه کارو میکنن، هر دو با یه حقیقت مواجه شدن، ولی چون ظرفشون و سعهشون متفاوت هستش، برای اینها چیه؟ برای اینها به یکی به شکل جمال طلوع میکنه، برای یکی به شکل جلال تو میکنه. یعنی از این جریان دویدن 6 ساعت یکی عظمت و ابهت درک میکنه، یکی عظمت و ابهت درک میکنه اونی که ظرفش کمه، یکی نه لذت و زیبایی درک میکنه. دقیقا همین مسئله تو رشد ابتدای ما هم هست. ما اول که بچه هستیم فقط باید شیر مادر بخوریم، میگن اگر غیر از شیر مادر چیز دیگه بهش بدی اذیت میشه، برای سنگینی میکنه به تعبیر خودم. میشینیم سر یه سفره غذا، منی که بزرگ سال هستم مثلا یک چلو کباب لذیذ رو مفصل میخورم و از خوردن این لذت میبرم، همین چلو کباب رو حتی یه پنجمش و یک دهمش رو بخوام به این بچه شیرخواره بدیم، نه فقط لذت نمیبره بلکه چی میشه؟ عامل مریضی، درد، رنج، مشکلات میشه. این چه کار میکنه؟ این معده بچه از زمانی که دنیا میاد دائما با اسماء جلالی مواجهه، یعنی دائما نیرو بهش وارد میشه، هی سعه پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، باز بهش نیرو وارد میشه، باز قوت پیدا میکنه. کم 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 از شیر مادر منتقل میشه مثلا چمیدن به فرنی و شیر گاه و میاد جلوتر غذای ساده و کم کم مثلا چربی و گوشت و تا کم کم بشه مثل من و شما. درسته؟ خب در رشد جسمانی همه موفق الحمدلله. به هر حال چیکار میکنه؟ اون چیزی که یه روزی اسماء جلالی بود کم کم میشه اسماء جمالی، یعنی از ارتباط با او کاملا چی میکنیم؟ لذت میبریم، در حالی که همون موقع ممکن این موجب مرگش بشه اصلا. راه خدا هم دقیقاً چرا است همینطوره. یعنی چی؟ یعنی یک روزی است که انسان رو میبرن تو یک عالمی وارد میکنن که تو اون عالم انوار الهی تابانه. کسی که نفسش آمادگی دارد، سعه پیدایش کرده، گنجایش پیدا کرده، از تابش این انوار الهی و از خوردن این چلو کباب یا شرکت کردن در این جلسه مثلا فرض این ورزش لذت میبره، چون اون واقعا حقیقت ارزشمندی است. اگر کسی لذت نمیبره به خاطر اینکه خودش ناقصه، به خاطر اینکه خودش ظرفش محدوده. اما اون کسی که ظرفش محدوده اونجا که میرسه همون حقیقت عالی واسه این میشه چی میشه؟ مظهر عظمت الهی. پس خداوند یک دسته صفت بیشتر نداره، ولی همون یک دسته صفتش ذل جلال و اکرام است. یعنی چی؟ یعنی اون هم دارای جلال است، دارای عظمت است و هم دارای اکرام و چی؟ احترام کردن و ملاتفت کردن و مهربانی کردن. واسه یک کسی جلالش دیده میشه، واسه یک کسی چی میشه؟ جمالش. خب مؤمنین که اونجا میرن فانی در اسماء جمال میشن، آیا از اسماء جلال هم بهره دارن یا نه؟ بله، مؤمنین در طول عمرشون دائما اسماء جلالی داشته برشون چی میشده؟ وارد میشده. یعنی همیشه داشتن هی مجاهده میکردن. همه مجاهده ها معنیش همینه، یعنی دائما نفسشون داشته چیکار میکرده؟ سعه پیدا میکرده. چون آهسته آهسته با قدم اختیار این سعه رو در خودشون ایجاد کردن، بعد رسیدن به یک جایی که هر یه درجه که سعه پیدا میکنه اون حقیقتی که از عالم بالا تو قلبش وارد میشه چی میشه؟ بسش میشه جمال. لذا کسی هم که مثلا تو مسئله سیر و سلوک بزرگان اهل سیر و سلوک هستن میگن واردات جلالی، واردات چی؟ جمالی. میگن اوائل که راه میفته واردات جلالی برش میاد. واردات جلالی که برش وارد میشه یعنی یک مطالعه از اون عالم بالا درک میکنه، ولی هنوز خیلی آمادگی نداره. بعد ضعف میکنه، نمیدونم رنگش زرد میشه، گاهی موقع ممکنه قش بکنه، همطوری واردات برش میاد. اگه یه موقع وارداتش زیاد باشه ممکن اصلا جان بده مثلا در زیر این واردات جلالی که داره میاد. واسه اینا که مثلا استاد ندارن و نمیدونم راه و بلد نیستن و مراعات نمیکنن، مثلا این عبادتای سنگین میکنن، یه یک وارده برش میاد چی میشه؟ مثل اون چیزی که قبلا خاطرتون باشه خون میکنم کتاب از مرحوم واسه جمالالدین گلپایگانی که شبی رفته بودن قبرستان وادستانا، بعد دیدن مثلا دو نفر دارن با گرد مثلا میذارن تو سر مثلا اون مرده، مثلا فرض کنید ایشون تا یک مدت زیادی اصلا حالشون بد شد و بعد مرحوم آخوند کاشی جهانگیرخان از جون پرستاری میکردن و کباب میدادن و یه صحنه عالم مثال دیدن ایشون، درسته ظرف تحملش نبود، در جا از حال رفتن. خب این اولشه. بعد از یه مدتی کم کم میره جلوتر این اصلا عادی میشه، وقتی عادی شد سه پیدا میکنه، از اینا دیگه رنج نمیبره، بلکه اگه خون از اینا بهش نشون ندن اذیت میشه. درسته؟ دقیقا مثل ما که بدن هم به این خوراک چی میکنه؟ عادت میکنه. پس مؤمنین هم اسماء جلالی رو دائما درک کردن، ولی با قدم اختیار خودشون رو در تحت اسم جلال خدا قرار دادن، همطور یه قدم یه قدم هی رفتن جلوتر، هی رفتن جلوتر، هی رفتن جلوتر، تا چی شده؟ تا جایی که اون روزی که اینا رو به زور میبرنشون در محضر خدا، از بودن در اون عالم و انس با اون حقایق اونان هم کاملا لذت میبرن. یعنی همه اینها تبدیل میشه به یک امور شیرین لذیذ خلاصه جمالی. در مقابل کافرین اینطور نیستن. پس اگر میگیم که افرادی که کافر هستن اینا محجوب هستن، حجاب مال کی است؟ حجاب مال خود کفار است. اینو تو درس‌های قبلی هم داشتن، روایتی که از ائمه وارد شده که فرمودن ان الله تعالی احتجب به غیر حجاب، خداوند حجاب دارد ولی حجابش چی است؟ حجابی نیستش. چطور حجاب دارد ولی حجاب ندارد؟ میگفتن به خاطر اینکه ما نمیبینیم او را، ولی ندیدنش به خاطر چه؟ به خاطر نقصان ماست، چشم ما ضعیفه که نمیبینیم. پس میشه احتجب، محجوب است و ما هم از اون محجوبیم، اما حجابی در کار نیست غیر از خودیت ما. که اون شعر معروف خواجه هم که میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخی، اشاره به تفسیر همین روایات دیگه. یعنی این ظرفش کوچیکه، چون ظرفش کوچیکه نمیتونه ببینه. خب این ظرف را سعه بده، گسترش بده، بزرگش بکن تا بتونیم خدا رو چیکار کنیم ببینیم. به هر حال پس معنی اسماء جلال و جمال فی الجمله چی شد؟ روشن شد که این جزء یکی از کلیدهای بحث معاد. تا آخر خدمتتون یادتون باشه هر وقت میگن معاد یعنی بازگشت به سوی خدا، یه موقع اشتباه نشه که ای پس کافران میرن پیش خدا مثلا. بله کافران میرن پیش خدا، ولی میگن وقتی رفتن اونجا از ملاقات خدا لذتی براشون حاصل نمیشه. دقیقاً مثل یکی مثلا فرض کنین ظرفی که گنجایش نداره، مثل یک بادکنکی که فرض کنین گنجایش نداره، اینو وقتی درش میدمن این چی میشه؟ میترکه، پاره میشه، درسته؟ طاقت نمیاره. ورود واردات جلالیش از اینطوری است، یعنی کسی که واردات جلال برش میاد اگه یه مقدار زیاد باشه ظرفش میشه، ظرفش از بین میره، اصلا به طور کلی همه چیز از دست میره. اگه آهسته آهسته بادش کرده باشن مثلا کم کم یک گنجایش پیدا میکنه، ولی وقتی آمادگی نداره ناگهان بخواد این حقیقت ارزشمند درش وارد بشه. لذا اینها تو عالم قیامت هم که میرسن، یعنی تو موطن لقاء الله هم که میرسن، هنوز مسئله حساب و کتاب و عرض و بهشت و جهنم نرسیده، با هنوز مالا یه دوسته جد مونه تا برسیم به بهشت و جهنم. فعلا از عالم مثال رفتن بیرون وارد عالم قیامت شدن و موطن لقاء الله. اینجا که رسیدن همین لقاء الله هم واسه شون درده، یعنی آرزو میکنن که اصلا خدا رو چی نبینن. شبیه اینو شما مثلا تو روایت داره فرق کنید قیبت حضرت اصرار کردش که میخوام اسم اعظم مشاهده بکنم، حضرت فهمم طاقت نداره، گفت نه میخوام مشاهده کنم، اصرار کردن حضرت فهمم خیلی خوب پس آماده الان میریم مشاهده میکنیم. بعد میگه حضرت داشتیم دادن روز زمین، اتاق تاریک شد، بعد ما در یک ستونی از تاریکی رفتیم بالا، رفتیم بالا، رفتیم بالا، رسیدیم به جایی که دیگه خیلی تاریک شد، من دیگه طاقت ندارم دیگه، بعد فریاد زدم دیگه طاقت ندارم، حضرت فهمم اتاق نمی برمیگه، دو داشتیم دادن اینطور تو اتاق اینجا. این یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت اسم اعظم که مثلا خیلی خوبه، مگه امکان داره کسی در عظمت اسم اعظم شک بکنه؟ اسم اعظم دیگه، ولی گن مشاهده اسم اعظم چی میخواد؟ سه میخواد. وقتی سه نداشته باشه چی میشه؟ وقتی میخوان وارد اونجا بکنن اصلا نمیتونی تحمل بکنی. ما یک صحنه مثلا نامتعارف وقتی میبینیم خیلی مواقع از ترس و از عظمتش اینها طاقت نمیاره تو عالم دنیا، چه برسه خواهد تو عوالم بالاتر همین عوالم رو طی بکنید بکنم در یه آن بخواد این محضی رو طی بکنم. به هر حال فهم عالم آخرت یه عالمش که اونجا حجاب و پرده ای نیست، حجاب و پرده ها کنار می رود و حقایق آشکار میشه. به تعبیر قرآن یا اومد تبل از سرائر است، یه روزیست که سرائر یعنی مخفیات آشکار میشه، افکار و حقایق آشکار میشه. یا افلای علم و ازا بعثر محافل قبور، آنچه که در قبرها هست مبعثر میشه، مبعثر یعنی زیر و رو میشه و بیرون میریزه. اون چیزی که تو قبرها هست یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که در سینه انسان ها هستش، اون چیزی که تو عالم مثال هستش. چون قبلا تو جلسه خوندیم طبق روایات قبر چی بود؟ قبر همون عالم برزخ بود. البته وقتی میگن قبرش گشاده میشه، نه اینکه قبر جسمانی گشاده میشه، اون حقایقی که تو عالم برزخ هست، اون حقایقی که پنهان هستش، اینا چی میشن؟ همشون آشکار میشن. و حسن ما فی الصدور، آنچه در سینه هاست به دست آید و از انجماد و ظلمت و خفا بیرون آید، روشن و ظاهر و محصر گردد. این نربه هم به آمد لخلی. در روایت دیگه داره یا اومد لاین فا امارون، در آیه شریفه یا اومد لاین فا امارون ملا بنون الا من اتن لاها به قلب سلیم، که این آیه جز آیات خیلی زیبای قرآنه. می فهمد روزیست که در آنجا مال و فرزند به کار انسان نمیاد مگر کسی که چه داشته باشد؟ قلب سلیم داشته باشه. که معلومه آیت الله شهید تسخیر اون کتاب قلب سلیمشون اسمش از کجا گرفتن؟ از این آیه گرفتن. ببین این آیه خیلی زیباست، یا تو آخرت از آدم چی میخوان؟ فقط یه چیز میخوان، استثناست، قلب سلیم. یعنی اگر اعمال و رفتار و کردار و کارهای مختلف هم داری، اینا همش به این هستش که این قلب اصلاح بشه. اگه قلب اصلاح شد خوبه، قلب اصلاح نشد فایده نداره. غیر از اصلاح قلب ثمره دیگه به این اعمال بار نمیشه. یک روایت خیلی زیبای زیل همین آیه آمده از امام صادق علیه السلام روایت کرده که عدد فهمدن قلب سلیم چی هست؟ القلب الذی یلقا ربه و لیسه فیه احد و سوا، دلیست که خداوند را ملاقات میکند در حالی که در او غیر از خدا هیچ کسی وجود ندارد. یعنی انسان باید کاری بکنه که تو دلش غیر خدا اصلا نماند، نه اینکه تو دلش مثلا کارهای بد نباشه، فکرهای بد نباشه، نه اصلا غیر خدا نباشه. این میشه قلب سلیم. کسایی هم که کار میکنن، عمل صالح میکنن و و و، ولی غیر خدا تو دلشون یافت میشه، اینا در واقع قلب سلیم ندارن، قلبشون معیوبه، اشکال داره، سقیمه، مریضه. به هر حال وقتی که طوری شد که غیر خدا اصلا توش نبود، یعنی در عالم غیر از خدا چیز دیگری درک نمیکرد، اون وقت قلبش میشه قلب سلیم. بعد فرمودن کل قلب انسان شرک کن او شک کن به هوا ساقط، هر قلبی که در روی شرک هست، یعنی خداوند با دیگری در او مشارکت میکند یا شکی هست، یقین ندارد، این قلب که ساقط است، این قلب سلیم نخواهد بود. و انما اراد و زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره، چرا خداوند فرموده که شما در دنیا زهد داشته باشید، دلبستگی به دنیا نداشته باشید؟ فرموده زهد در دنیا داشته باشید تا دلشون برای آخرت چی بشه؟ فارغ بشه. یعنی زهد در دنیا برای اینکه دارن دلشو خالی بکنن. اگر زهدی باشد که دل انسان درش خالی نشود، فایده نداره. علما اخلاق فرمودن زهد فقط به این نیست که انسان نخورد و نیاشامد و اینا، زهد به این است که انسان به چیزی غیر خدا دلبستگی نداشته باشه. و الا انسان بهترین خونه هم داشته باشه، بهترین لباس هم بپوشه، بهترین غذا هم بخوره، بهترین ماشین هم سوار بشه، دلبستگی نداشته باشه میشه چی؟ میشه زاهد. درسته هیچ کدوم از اینا رو انجام نده، ولی تو دلش دلبستگی داشته باشه ظاهر نیست. حقیقت زهد چی است؟ فراغ قلب است. یعنی انسان باید دلش را خالی بکند از غیر خدا. البته برای افراد عادی خالی شدن دل ملازم است با اینکه در خارج هم انسان اینها رو رها بکنه. آدم عادی اگه بخواد واقعا دلش خالی بشه، خب باید از این نعمت‌های دنیا مجاهده کنه بگذره. ولی وقتی گذشت و مثلا از این مرحله رد شد، مثلا شد فرض کنیم مثلا رسول خدا شد، امام صادق مثلا فرض کنیم، حالا بهترین لباس هم بپوشه، با زهدش منافاتی نداره، چون دیگه دلش خالی شده دیگه. خود چند بیتی از اشعار جناب مغربی آوردن که مضمونش همینه، که خلاصه میگه من که در درون دلم پرتو جمال حبیب تابید، دیگه به غیر از خیال حبیب و به غیر از جمال حبیب و اینجور چیزها به چیز دیگه توجه نمی کنم، و کسی که به خداوند اتصال پیدا بکنه دیگه هیچ وقت به عالم دنیا کاری ندارد. چطاق بر دل من پرتو جمال حبیب، بدید دیده جان حسن بر کمال حبیب. چه التفات به لذات کائنات کند، کسی که یافت دمی لذت وصال حبیب. به دام و دانه عالم کجا فرود آید، دلی که گشت گرفتار زلف و خال حبیب. خیال ملک دو عالم نیاورد به خیال، سری که نیست دمی خالی از خیال حبیب. حبیب را نتوان یافت در دکان مثال، اگرچه هر دو جهان هست بر مثال حبیب. درون من نچنان از حبیب مملو شد، که گر حبیب در آید بود مجال حبیب. بدان صفت دل و جان از حبیب پر شده است، که از حبیب ندارم نظر به حال حبیب. چه احتیاج بود دیده را به حسن برون، چو در درون متجلی شود جمال حبیب. ز مشرق دلت ای مغربی چه کرد طلوع، هزار بدر برفت از نظر هلال حبیب. به خلاصش حالا اصطلاحات رو بذاریم کنار، میگه وقتی که خلاصه جمال حبیب وارد شد، دیگه همه اینا از اون طرف چی شدن؟ خارج شدن. دیگه احتیاجی به نظر کردن به عالم وجود نداره، محبتی به لذات کائنات نداره، جایی برای خیال دیگران باقی نمونده. ها شهید ثانی رو قد کردن، قلب المؤمن اجلت فیه سراج و یظهر و قلب الکافر اسود و منکوس. دل مؤمن پاک و خالی است، تو دل مؤمن هیچی پیدا نمیشه، و در آن چراغی میدرخشد، فقط نوری درش هست، و دل کافر سیاه و واژگون است. و فرمودن لولا ان شیاطین یخومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت، اگر که شیاطین در اطراف دلهای بنی آدم دور نمیزدن، هر آینه آنان به ملکوت نظر میکردن. همین مضمون رو در اشعار حکیم صنایعی هم هست دیگه. خودش ملاحظه کرد
منکوس، و این که توی روایت منکوس و توی قرآن میاد ناکس و روستم، فهمید منظورشون از واژگون بودن یعنی چی؟ مثلا باید اصلا صورتشون منکوسه یا سرشون مثلا منکوسه.
حالا اون سر و صورت که ازاش با این قضیه دل فرق کنه، ولی دل باش کنه، یعنی دلی که باید توش چیزی میبوده ولی چپه شدن اون ظاهرا خالیه، ظاهرا معنی شدن یعنی از کمال و از حقیقت چیستش خالی شده، ظاهرا باید معنیش این باشه دیگه. چون وقتی قلب رو تشبیه میکنم به ظرف، ظرف چپه همچه که نه از ظرفی که چیستش توهیست. بعد اگر تو همین آیاتی هم که در ادامه بحث هست همین مطلب رو میارن که خلاصه در آیات قرآن فرمودن که
توش خالی باشه که در آخته هم معنی دل مومن رو انگاری دیدونه.
آه نه خب دو جور خالی بودن، یه خالی بودن است که یعنی از کدورت ها خالی شده فقط توش نور هست که اون میشه اجرد و فیه سراجون یذهب، درسته؟ یعنی از ظلمات خالی شده. ظرف ظرفی است که اینا مثلا مثال میزنن معمولا، یعنی مثلا فرض کنید ظرف وقتی روش به بالا هستش باران رو در خودش جا میده، مثلا فرض کنید حالا باران نور که از بالا میباره اینها رو در خودش جا داده، از اون ظلمات و کدورت ها چی شده؟ خالی شده، یعنی غیر از نور چیزی درش باقی نمونده. اون که واژگون شده یعنی از اون چیزی که می‌خواست بگیره چه بی بهره است. حالا اون که نصف کاره کج شده مثلا نصف کاره توش مثلا چیزی جمع شده. و هر حال فهمان انسان ها تو دنیا به گناهان مبتلا میشن، به این تمایل به دنیا مبتلا میشن، عشق به مال و عشق به مقام و صفات زشت در درونشون شکل پیدا میکنه. حال چه قسم این امراض را بیرون میکشن و این قلب تا بخواهد به مرحله سلامت برسد باید چه عقباتی را طی کند خدا میداند چه خبر است، ولی بالاخره چاره ای از پیمودن راه نیست و طی این عقبات هیچ مفری نیست. نکته که قبلا هم تاکید کردم که این رایست که بالاخره باید رفت، اگه آدم با پای اختیارش رفت، رفت نرفتش بالاخره آدم به زور میبرن، وقتی به زور بردن بعد اون اسماء جمالی همش تبدیل میشه به اسماء جلالی. یعنی یه حقیقت تو اون عالم زور پیدا میکنه، واسه مؤمن میشه آب و خوراک و اینها، واسه کافر میشه چی؟ میشه آتش و عذاب. یه شعر دیگه این مغربی در فقط ای آخر هر اول و ای اول هر آخر، ای ظاهر هر باطن و ای باطن هر ظاهر، انوار جمال توست در دیده هر مؤمن، آثار جلال توست در سینه هر کافر. میگه خداوند آخر هر اولی است، اول هر آخر، ظاهر هر باطنی است، باطن هر ظاهر، یعنی همه عالمو پر کرده. خب این خدایی همه عالمو پر کرده، وجود مؤمن رو هم پر کرده، وجود کافر رو هم چی کرده؟ پر کرده. جایی از خدا خالی نیست. حالا که هیچ جا از خدا خالی نیستش، آیا همه درکشون از خدا یه طور است؟ نه، در دیده هر مؤمن انوار جمال آشکار میشه از حضور خداوند در نفس او، و سینه هر کافر آثار جلال درش منعکس میشه، او عظمت خدا درک میکنه، اون او حسن و لطافت خدا رو درک میکنه. قد صار لنا طرفا فی وجهکم واله، قد ظل لنا العقل فی حسنکم حائر. میگه نگاه ما در روی شما و در صورت شما حیران است و عقل ما در حسن شما به تحیر در آمده است، ولی که در این اینکه ما از دیدن خدا لذت میبریم و حسن و جمال میبریم، همون کافر چی؟ آثار جلال رو درک میکنه. خب این ظهور و تجلی که در آخرت برای کفار ظهور پیدا میکنه و میشه اسم قهار و جبار و شدید المحال و اشد المعاقبین بوده، این به اندازه قوی است که شرکای مشرکین انکار عبادت آنها را نسبت به خود مینمایند. اونجا خداوند میاد چیکار میکنه؟ وجود همه رو میلرزونه، تکون میده، توحید خودش رو چیکار میکنه؟ نشون میده. مثلا سابقا یادتون باشه خوندیم که گفتن کسی که تو بهشت وارد میشه حتما باید موحد باشه، یک سر سوزنی از شرک در درونش باقی نمیمونه. حضرت فرمودن در امت من که امت اسلام است، شرک خفی از حرکت یک مورچه بر یک صخره سیاه در دل شب تاریک پنهانتره. خب از اینه همه ما به شرک خفی دوچاریم. از اون برم گفتن کسی تو بهش راه نمیدن مادامی که یک سر سوزنی چی باشه؟ به شرک دوچار باشه. خب باید همچین شرایطی و نخره امت رسول خدا میرن تو بهش نمیرن؟ گفتن بله میرن، اول خدا اینها رو تطهیر میکنه بعد میفرسته تو بهش. کجا تطهیرشون میکنه؟ وقتی میرن تو عالم قیامت عظمت خدا رو مشاهده میکنن. فقط شرطش این است که بخوان تطهیر بشن، شرطی که آمادگی برای تطهیر رو داشته باشن. پس امت رسول خدا اوناش میگه راه و رفتن رو طی کردن که همینجا تطهیر شدن. هیچ چیز موافقی هم که امثال ما باشه، اگر عمل صالح بکنیم لااقل این فایده رو داره که قابلیت داریم که تو اون عالم تطهیر بشیم و بعد بریم وارد بهش بشیم. اما اگه کسی قابلیتش با خودش نبرد، تو خود عالم قیامت حقیقت توحید رو درک میکنه، میفهمه. اونجا که میشه انکار میکنه، میشه میگه نه اصلا غیر خدایی نبود و غیر خدایی نیست، و تو سابقا تو بحث قبلی خوندیم. ولی که باز دوره که از اونجا برمیگرده، آثار اون کدورت و ظلمت و اینا تو درون نفسش باقی است، لذا بارم حالت شرکش درش هسته. این ظهور و تجلی به اندازه قوی است که شرکای مشرکین انکار عبادت آنها را نسبت به خود می‌نمایند و میگویند ما کنتم ایانا تعبدون. مشرکین هم انکار عبادت خودشون میکنن، میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، ما اصلا مشرک نبودیم، ما شرک نمی‌ورزیم. توحید بر همه منکشف است اون عالم، ولی کن تجلیات جلال موجب محبوبیت مشرکان و کافران از تجلیات جمال است. یا ما یکشف عن ساق ما یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون. روزی که دامن بر میان زده شود و مردم مشرک را به سجده خدا بخوانند و آنها نمیتوانند سجده کنند، به این مشرک میگن سجده کن، نمیتونه سجده بکنه. یعنی چی؟ یعنی میگن به حقیقت توحید اعتراف بکن، درسته؟ ظرفشو نداره، کشش رو بشه نه؟ نداره. کشش از کجا باید میآورد؟ از دنیا باید میآورده؟ نمیآورده. چشمان آنان ذلیل و خاشع و فرو افتاده و ذلت آنها را فرا گرفته است. آنان را در دنیا به سجده میخواندن، سجده کردن واقعا تجلی اسم جلاله. گرچه بعد موقع واسه مؤمن میشه چی؟ میشه مظهر رحمت، یعنی از سجده لذت میبره. ولی اصل سجده یعنی که انسان بیاد چیکار کنه؟ از محدودیت خارج بشه، از انانیت و استکبار خارج بشه. خب نفسش زیر بار این امر نمیره، هر چقدر این سجدهش قوی تر میشه در واقع داره سعیش میشه، بیشتر میشه. میگفتن بیا سجده بکن، ولی که اینا در زمانی که اونجا بودن حاضر نمیشدن، در حالی که دارای سلامت مزاج بودن ولی زیر بار نمیرفتن. خب اینا چون توی دنیا گناه میکردن، توی دنیا معصیت میکردن، این معصیت هایی که در دنیا میکردن، سجده هایی که در دنیا نمیکردن، باطنشون اونجا میشه که نمیتونن سجده واقعی بکنن. سجده اون عالم دلا شدن و رو زمین افتادن نیست، چون اونجا از تو عالم قیامت از صورت اینها برتره. سجده اونجا چی از تواضع حقیقی است که اصلا لغت سجده هم اصلش به معنای چی از معنای ذلت و خشوع که قرآن فرمود همه موجودات عالم در حال سجده برای چی هستن؟ برای خدا هستن. خب مسلمان سجده موجودات عالم که خم شدن نیستش. اونجا که میگن سجده کن یعنی اعتراف کن و حقیقت توحید، میفهمه ولی نفسش زیر بار نمیره، لذا برایش سخته، برایش داره فشار داره. دقیقا مثل اصلا بعض از مردم که به چیزی خیلی دلبستگی دارن، یه اون حقیقت رو مشاهده میکنن ولی نمیتونن تحمل بکنن. مثلا دیدین وقت این یکی هستیست که خیلی مثلا به بچهش دلبستگی داره، یا یکی هستیست مثلا به همسرش خیلی دلبستگی داره، به زنش، یا مثلا بچهش بچهش میمیره، درسته؟ خب میبینی داره مردش ولی حاضرش قبول بکنه، انقدر این تصور این مسئله برایش فشار داره، جیغ میزنه، داد میزنه، خودش میزنه این ورم. چرا؟ چون آمادگی پذیرش این واقعیت رو ندارد، میفهمه و حقیقت برایش منکشف شده ولی که بادم زیر بار نمیخواد بره. اگر از قبل خودش آماده کرده باشه کم 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 این بچه مثلا فرض کنیم مریض بشه، بعد طول بکشه، سرطان بگیره، بعد دو سه سال از دنیا بره، این نفسش چی میشه؟ آماده میشه. بعد هی قصه میخوره، قصه میخوره، قصه میخوره، بعد این سه پیدا میکنه. اون روز که میخواد جدا بشه دیگه اینقدر حس نمیخوره. ولی اگه جلو چشم خودش بره و بعدش تصادف کرد، یا عکس العمل اینا اونجا اونجوری هستن. یعنی اینا واقعیت واسه این منتشر شده ولی که حاضر نیستن در مقابلش تواضع بکنن، کنش بکنن. به هر حال اینا که در دنیا سجده نمیکردن، نماز نمیخوندن، اینا چی هستن؟ اینها در آنجا نیز نمیتوانند سجده بکنن، نماز بخوانند در مقابل خدا با وجود ظهور قدرت و وحدت، اختیارا خضوع و خشوع نمایند و قلبا اعتراف و اقرار به مسکنت خود و عظمت حضرت او بنمایند. واسه شون خیلی سنگین میاد، سخت میاد. چقدر عالی و روشن این حقایق در سوره ابراهیم بیان شده است. یه نکته هم میگن، یه نکته هم هست که فان این والله ربنا ما کن نام و شکنم که اینا میگن، ممکن است که اونجا چی باشه؟ دروغ باشه. ببین والله ربنا ما کنم باشه این دو تا تفسیر داره. یه تفسیر اون تفسیری که قبلا گفتیم، که گفتیم که اینا اونجا واقعا میگن اصلا ما مشرک نبودیم و همه عبادت ها برای خدا واقع میشده. خب یه تفسیرش بود. یه تفسیر دیگه هست که نه، چرا اصلا دارن دروغ میگن؟ اصلا به خاطر اینکه در دنیا دروغ میگفتن، ملکه دروغ تو نفسشون جا افتاده، سبب میشه که تو آخرت هم دروغ بگن.
اصلا در مورد تفسیر اولشون اگه فرض هم گناه اینا
باشه
که خدا رو حد
زدن
و خدا رو
چیز
کردن، این که خیلی گناه
هست
چیزی نیست که،
اصلا همه گناه فقط همین یه گناه دیگه، اصلا ما تو عالم گناه دیگه نداریم. ببینیم ما اصلا اومدیم چیکار کنیم؟ گفتیم رشد بکنیم برای چی؟ برای که بشیم قلب سلیم. قلب سلیم یعنی قلبی که از محدودیت و کسرت خارج شده. درست به قلبی شد که لیسه فیه احدون سفا خیرت خدا توش کسی نیست. همه گناه همین هستش که آدم غیر خدا تو دلش جا میده. اصلا حقیقت گناه چیزی به غیر توجه به ماسو الله و ماندن در محدودیت چیز دیگه ای نیست. این همه که تو شهر گناه فهرست کردن از اول تا آخر را شما وقت نگاه ببینید نخ ربط همه این گناه به هم دیگه که همه اینا آدم به عالم کثرت نزدیک میکنن، از عالم وحدت چی میکنن؟ دور میکنن. همه کارهای خوبم خصوصیاتشون از کارم از عالم کثرت جدا میکنه، به عالم وحدت نزدیک میکنه. درسته؟ لذا همه مشکلات ما از این دیده استقلال دیدن و محدود کردن خدا در کنار غیر خداست. تا وقتی که خدا محدود باشه تو دل آدم غیر از خدا چیز دیگه هم پیدا میشه. روزی غیر از خدا از چشم انسان میره کنار که خدا چه خدای نامحدود. اینا که تو دلشون غیر از خدا نیست، آیا واقعا هیچ غیر از خدا نمیشناسن؟ مثلا غیر خدا که خیلی دلشون هستش، ولی غیر خدا ها رو غیر نمیبینن. که حضرت میفرماید که قلب سلیم اونی هستش که غیر از خدا تو چیزی پیدا نمیشه. غیر خدا ها رو واقعا غیر احساس نمیکنن، همه چیز رو طولی میبینن، در طول خدا میبینن، فانی در خدا میبینن. ولی اگه معنی نداره که کسی بره اونجا چون غیر خدا تو فکرش نباشه. یعنی اینا که میرن اونجا مثلا فرق مؤمنین اینا دیگه مثلا محبت رسول خدا میره بیرون، محبت امیرالمومنین میره بیرون، که نیستش که. درسته؟ ولی نه این راه نره، چون وقتی
میگم بالاخره اینو خدایی تو میشه بازوره.
نه 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 طولی معنی این تفسیر که یعنی رابطه‌ش رابطه محدود و نامحدود باشه. خدا نامحدود باشه، همه وجود آدم پر کرده باشه، ولی امیرالمومنین هم اگر دوست داره امیرالمومنین مظهر خدا ببینه، رسول خدا را مظهر خدا ببینه، نمیدونم زن و فرزند و خانه و کاشانه و همه را ببینه، مظاهر الهی ببینه، آیات ببینه، نشانه ببینه. اگه اینطوری دید بعد اون وقت میشه به هر چه بنگرم به هر جا بنگرم در چی بره؟ دریا تبینم مثلا میشه. یعنی همه چی هست تو دلش ولی همه ناش میبینه، چون خدا رو میبینه. لیسفی احدان سواه، ولی خدا که اونا گفته که همه چی در تو دلتون بیرون بکنین، هیچ کیو نشناسین، فقط خدا بشناسین. هیچ جای شهر ما رو دعوت به این نکرده، ما رو دعوت کردن به این که همه چی رو بشناسین، ولی همه چی رو به عنوان آیت بودن و مرآت بودن و آینه بودن بشناسین. همه گناه این آدمایی که اینجوری نیستن این هستش که خدا رو از مخلوقات جدا میکنن و مخلوقات مرآت خدا قرار نمیدن. خود این وقت قلب سلیم هم پیدا نمیکنه دیگه. یعنی همیشه قلبش میشه قلبی که فیه شرکن فهو ثابت، یه قلبی که همیشه خدا با غیر خدا اونجا چی هستن؟ شریک هستن. تو سوره ابراهیم فرمان که آیات شاید این بخونیم که این پس تموم میشه. لا تحتمن الله غافلن اما یعمل و ظالمون انما یؤخرهم لیوم کشخص و فیه الابصار مهتعین و مقنعی رؤوسهم لا یعتد دو لعیهم طرف هم و افدت هم هوا. ای پیامبر گمان نکن که خداوند از آنچه مردم ظالم و ستمگر به جای می آورند غافل و بیخبر است که آنها را مهلت می دهد. مهلت دادن خدا به خاطر غفلت نیست، همانا حساب و کتاب آنان را تأخیر می اندازد برای آن که در روزی که چشم ها از شدت خوف و ترس خیره می شود به حساب آنان رسیدگی کند. در آن روزی که چشم ها به نقطه دوخته شده و ابدا قادر بر حرکت نیستند، در آن روز سخت ستمکاران همه شتابان و هراسان سر به بالا نموده و چشم ها واله و حیران و خیره مانده و دلهایشان خالی شده است. دلشون خالی است یعنی چی؟ یعنی خود را باخته و در قلبهایشان هیچ اتکا اعتمادی به حضرت حق نیست. میبینن اون تکش دل بسته بودن اونجا حقیقت نداره دیگه، بذار چی واسه اینا باقی نمیمونه. باری دلها خالی است چون در این دنیا از محبت و معرفت خدا خالی بوده است و به باطل که وزن و اصالتی ندارد گرویده بوده. اون باطل در آنجا مزمن میگردد و دل خالی میماند. و در دنبال خداوند فرماید و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، مردم را بترسان ای پیامبر و بین بده از روزی که عذاب الهی به سراغ آنها خواهد آمد. چه روزی است روز عذاب؟ یوم یأتیهم العذاب، در آن روز مردم ستمگر و ظالم میگویند بار پروردگارا ربنا اخرنا الى اجل قریب، قدری به ما مهلت بده و تا زمان کوتاهی عذاب ما را به تأخیر بینداز. نجب دعوتک و نتبع الرسل، تا ما دعوت تو را اجابت کنیم و از پیامبران و فرستادگانت پیروی نماییم. خدا میفرماید چی در پاسخشون؟ خدا میفرماید اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، آیا شما همان مردمی نبودید که در دنیا بارها سوگن یاد میکردید که برای شما زوالی نیست و پیوسته جاودان زیست خواهید نمود؟ اصلا مرگ رو باور نداشتین، آخرت رو باور نداشتین. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و شما در محل و مسکن افرادی که به خود ظلم و ستم نمودن منزل گرفتید تا کسایی که قبلا بودن گناه کرده بودن از بین رفتن، شما جای اونا نشستین، ما به هر حال هر کدوم داریم تو خونه کسی زندگی میکنیم که قبلا آدم‌ها اینجا بودن و مردن و رفتن و عاقبت اینها رو دیدیم. و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، برای شما روشن شد که چگونه ما با آنها رفتار کردیم و ما برای شما مثال‌ها زدیم. و قد مکروا مکرهم، و آنها در دنیا مکرهای خود را نمودند. و عند الله مکرهم، مکرهای آنان در نزد خداست. و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، اگرچه مکرهای آنان به اندازه بزرگ و با اساس باشد که کوه‌ها از آن به تزلزل درآیند. یعنی اینا هر چقدرم چاره جویی کنن، هیله و مکر به کار برن، ولی اصلش که از پیش خدا میاد، خدایی که خالق هستیست، مکر اینا هم که خلق کرده، خود خدا خلق کرده، به همش احاطه داره، وقتی احاطه داشت دیگه مکرشون بر خدا تاثیر نمیکنه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، پس گمان نکن که آنچه را به خداوند به پیغمبرانش وعده داده است خلاف می نماید. ان الله عزیز انتقام، خداوند دارای مقام عزت است و صاحب انتقام است، که بر حسب تعدی و تجاوز تبهکاران آنان را به صدای کردار زشتشان میرسانند. بعد خداوند باز یه توصیف دیگر آخرت میگه، میگه اون روز چه روزیست؟ یومت و بد در الارض و غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد بهار، روزیست آن روز قیامت که زمین تبدیل به غیر زمین میشود، این زمین ها زیر و رو میشه بشه یک زمین جدید، و آسمان ها تبدیل به غیر آسمان ها میشود، و همه مردم در پیشگاه خداوند واحد قهار ظهور و حضور دارن، همه برزو میشن، بروز پیدا میکنن، پیش کی؟ پیش خدای واحد قهار، که واحد قهار مفصل قبلا تفسیرش خوندیم. خب زمین زیر و رو میشه یعنی چی میشه؟ مفصل تو روایات ائمه فرمودن این زمین رو خدا تبدیل میکنه به زمین پاکیزه که معصیت روش نشده. خدا فرمود چی؟ فرمود که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، یه روزی که زمین زلزله میاد، زمین اون ثقلها، متاعهای گرانبها، اون حقایقی در دلش هست چیکار میکنه؟ میریزه بیرون. یعنی چی؟ یعنی زمین باطن خودش رو آشکار میکنه. شما الان زمین رو به دیده استقلال میبینین، اونجا زمین چی میشه؟ دلش شکافته میشه، حقایقش آشکار میشه، یه شکل دیگه میشه اصلا. همین عالم رو به یک حقیقت دیگه انسان چی میکنه؟ درک میکنه. آری زمین در آن روز پاک است و صاف و به نور پروردگار خود منظم و روشن، اشرقت الارض به نور ربها، زمینی است که دیگر در آن گناه گرده نمی شود، این زمین واژگون می گردد و شکافته می شود و ثقل‌های خود را بیرون می افکند، و آنجا محل پاداش و جزای اعمال است. پس عالم آخرت باطن همین زمینه، این زمین باید بشکافته بشه، آسمونش هم باید شکافته بشه، بری تو درونش، تو قلبش که رسیدی عالم آخرت اونجاست. خب پایان مجلس رو با بیان یک روایتی در بیان عظمت و مقام امیرالمومنین علیه السلام خط فرمودن، فرمودن که یه عده‌ای هستن که اینا معصیت میکنن، گناه میکنن، اینا که خب در عالم آخرت بعدشون همین چیزی که این آیات آمده بود، اما عده‌ای هم هستن که در راه خدا پیشتاز هستن. درباره پیشتازان در راه خدا و سواران در قیامت روایات مختلفی بیان شده است، ولی ما در اینجا یک روایت را که سندش از بنی عباس می باشد به جهت اقرار خصم به فضائل اهل بیت علیهم السلام می آوریم. سند روایت خوب نیست، اینا هم که حالا در دقت در نقل چقدر دقت کردن معلوم نیست، ولی اونی که مسلم است نیست که اصل روایت صادر شده، چون اینا خودشون مخالف بودن دیگه، اینا چیز دروغگی جعل نمی کنن برای فضیلت امیرالمومنین حضرت زهرا. شیخ مفید در مجالس خود گویا روایت کرد برای من ابو علی حسن ابن علی ابن فضل رازی از ابو الحسن علی ابن احمد ابن بشر عسکری از ابو اسحاق محمد ابن هارون هاشمی از ابو اسحاق ابراهیم ابن مهدی ابلی از اسحاق ابن سلیمان هاشمی از پدرش از هارون الرشید از پدرش مهدی از منصور ابو جعفر عبدالله ابن محمد ابن علی از پدرش از جدش علی ابن عبدالله ابن عباس از عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب ابن عباس معروف که او گفت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌فرمود ایها الناس، ما در روز قیامت چهار نفر سواره هستیم. در قیامت چهار نفر سواره هستن. این سواره به چه معنی هستش؟ ان شاءالله یه موقعی تو بحث معاد برسیم جلوتر بهش بپردازن، چون به روایات در باب سواره بودن زیاده، تو بعضی روایات داره مثلا خیلی سوارن، تو بعضی داره کم سواره هستن، ولی مسلما حکایت از این هستش که اینها عبورشون بر صراط، عبورشون در جهنم، یک امتیازی بر دیگران داره. اون چهار نفر کیا هستن؟ گوینده گفت پدر و مادرم فدایت بالا ایرس و الله سوارها چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن من بر براق سوارم و برادرم صالح پیامبر بر همان ناقت الله که قومش آن را پی کردن و کشتن و دخترم فاطمه بر ناقه من که نامش اضباء است سوار است و علی بن ابی طالب بر ناقه از ناقه های بهشت که لگامش از لؤلؤ تر است و چشمانش از دو یاقوت سرخ است و شکمش از زبرجد سبز است. اینا هر کدومشون تفسیر داره، یک خلاصه شطور عجیب غریبیه، لگامش که لؤلؤ، چشمانش از دو تا یاقوت، چشمانش قرمز داره، شکمش هم که سبز است از جنس زبرجده. روی این ناقه یک قبه ایست از لولو سپید، یک قبه اونجا دادن خودمون قبه هم بزرگ از لولو ساخته شده که ظاهرش از باطنش دیده می شود، باطنش نیست از ظاهرش دیده می شود، یعنی حجاب نیستش، درون و بیرونش آشکاره. ظاهرش از رحمت خداست و باطنش از عفو پروردگار است. درسته؟ این حالا اجمالا ببینه بعضی اصلا با این روایت که مواجه میشن این روایت همه رو چیز میکنن، میگن اینا حتما بعد ظاهرش مورد نظر است و واقعا یه شطوری است و چشمش هم مثلا قرمزه و مثلا یه ولی که اگه تو خود همین روایات دادم دقت بکنه، تو خود همین روایات قرائنی هست که نشون میده اینها چی هستن، به زبان تشبیه و تمثیل به کار رفته. ولی مثلا فرض کنین یک دونه قبه باشه که جنسش لولو باشه، ولی که روش از جنس رحمت خدا باشه، توش از جنس عفو خدا. خب رحمت خدا و عفو خدا که با لولو سر کار نداره، که لولو که از جنس رحمت است طبیعتاً یا باید لولوش لولو نباشه یا رحمتش رحمت نباشه. بالاخره شما یا این ورش باید تعویل بکنید هم بر مجازیت بکنید یا اون ورش هم بر مجازیت بکنید، ولی به ظاهرش باقی نمیشه گذاشته. این ناقه چون روی آورد سرعت میکند و چون پشت کند نیز به سرعت میرود و علی بن ابی طالب در جلوی من است و بر سر او تاج از نور است که تمام اهل محشر را درخشان میکند. آن تاج 70 زاویه دارد، یعنی یه تاج 70 گوشه است میکنند. هر زاویه از آن مانند ستارگان درخشان در افق آسمان می درخشد و در دست او لواء هم در پرچم هم در دست رسول خداست. او فریاد می زند در قیامت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بر هیچ گروهی از فرشتگان حضرت عبور نمی کند مگر اینکه می گویند این مرد از پیغمبران مرسل است و بر هیچ یک از پیغمبران مقرب درگاه خدا نمی گذرد مگر اینکه می گویند این از فرشتگان مقرب است. بعد یه نفر ندا میکنه از داخل عرش خدا صدا میزنه میگه ایها الناس، این فرشته مقرب نیست و پیغمبر مرسل نیست و حامل عرش خدا نیست، این علی بن ابی طالب است و شیعیان او در دنبال او میآیند. پس یک منادی به شیعیان او میگوید شما کیستید؟ آنها میگن ما علویون هستیم، کسانی که وقتی به من اسلام ارتباط دارن. بعد خداوند خطاب به علویون میکند، میفرماید ایها العلویون شما جملگی در امانید، تمام شما با هر کس که او را دوست می‌داشتید داخل در بهشت شدید. این نه فقط اون یک معلم ما این وصلن، کسایی هم که باز به اینا وصلن اونا هم همراه اینا میان توی بهشت. خب این اجمال روایت، تفسیر این روایت و ورود کاریاش اشاره تو بحث بهشت جهنم ان شاء الله یه مقدارشو مطرح می‌کنم بعداً. فقط جا اشاره دادن میگن مسئله لوای هم پرچمی نیستش که پرچم بگیرن دستشون بلند بکنن، چون تو روایت بعدا میرسیم توصیف لوای هم داریم یه پرچمیست که کل همه جا رو پر کرده، نمیدونم مثلا فقط دست یه نفر میدن مثلا نمیدونم یه چیزای خصوصیاتی در توصیف لوای هم نهاده که معلومه پرچمی که خواهد دستشون بگرن نیستش. لوای هم یعنی رسیدن انسان به این درجه که بتواند حمد الهی را کما هو و حقه به دست بیاره، که این مال کیا هستش؟ مال مخلصین. قبلا که صفات مخلصین رو خوندیم یکی از صفات مخلصین بود که سبحان الله ما یصفون الا عباد الله مخلصین. فقط مخلصین هستن که تسبیح و حمد حقیقی میتونن بگن، تا کسی به مقام کمال نرسیده باشه پرچم حمد خدا رو نمیتونه بلند بکنه، حقیقت حمد از او صادر نمیشه. آری این مقام امیال الله سلام است که لوای حمد را به دست گرفته است، یعنی به مقام توحید و فنای در ذات حضرت حضرت احدیت رسیده، به طوری که حمد خدا را آنطور که باید و شاید مینماید و چون به اون درجه رسیده است حقیقت وجه الله است که بر کون و مکان محیط و او و همه تارین در عالم سعه تجرد و احاطه اطلاق قرار دارند. خب پس امیرالمومنین دارای مراتبی هستند، مرتبه عالی نفس حضرت همون وجه الله که قبل مفصل خوندیم به همه جام احاطه داره، اون غیر از مرتبه پایین نفس امیرالمومنین هستش که یک بدن جسمانی. میگن مولای رومی در این اشعار معروفش به همین مقام اشاره کرده، میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم رد علی شد، آدم که قبله مسجود علی بود، که میاد تا میرسه به اینجا که این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. نه، اشاره مقام حقیقت نفس امیرالمومنینه. کسایی که حقیقت نفس امیرالمومنین رو از بدن امیرالمومنین نتونستن جدا بکنن، فکر کردن که چی؟ فکر کردن که امیرالمومنین یه موجود همین کوچیکه، یه روز به دنیا و زاد دنیا میره. ولی قابل از این که اون مرتبه عالی نفس حضرت محیط است به همه عالم. رضا مولا رومی در یه شعر دیگه‌اش که منسوب است به ایشون میگه: رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگاه سر اله. سر امیرالمومنین رو کسی نفهمید. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. مرحوم شیخ کاظم عضوی در اون قصیده هایی معروف همین حقیقت رو بیان کردن، یعنی مقام عظمت نفس امیرالمومنین رو ایشون هم توضیح دادن. از روش فقط بکنم پیوسته ترجمهش بکنم: پیوسته در نزد او کلیدهای کشف اسرار بوده است که آنها از عالم غیب و اسرار پرده برمی داشتن. و سوال کن از اعثار قدیمه زمانهای گذشته چگونه از دست علی تقضی می نموده و حقیقت قضای آنان به دست او بوده است. یعنی آدم هم از همون موقع که بود به دست امیرالمومنین قضا می خورد. بکنه جناب مولوی: هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم عود علی بود. و کدام نفس است که هدایتش به دست علی نباشد، در حالی که نسبت علی به هر صورت انسانی مانند دو چشم بیننده اوست. ای علی، برای تو کافی است که بگوییم مقدار و اندازه تو از عالم لاهوت است که بر فراز آن احاطه نیست. این حقیقت حضرت از کجاست؟ از عالم لاهوت، که عالم لاهوتی که بالاتر از او خبری نیستش، فقط مقام ذات است. نفس تو قطب آسیای موجودات است و اگر این قطب نبود چرخ گردش آسیای عالم آفرینش به گردش نبود. از برای تو نفسی است که از جوهر و گوهر لطف ریخته شده است. خداوند هر نفسی را فدای این نفس بکنه. اللهم صل على محمد.